بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت نامه. اسرار واژگون سالاری بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. آن که بدی کرد واژگون شد. سوره نمل. صفحه 35. 292. اینک در آخر الزمان معنای حقیقت شق و لقمر شدن را در قرآن درک می کنیم که نبأ عظیم خوانده شده است که علی علیه السلام خود را این خبر بزرگ خوانده است، یعنی این دو شق شدن ماه که از بزرگترین نشانه های آخر الزمان است، تأویل انهدام رابطه آدم حوایی در آخر الزمان است که هر کدام به تنهایی در درون خود آن نیمه گم شده اش را بیابد تا کامل شود، که البته چون این کمالی حاصل از میان برداشتن نژاد پرستی و عورت پرستی و شجر پرستی است و نه تخریب زناشویی و انکارش، و این همان احیای آیین ابراهیم حنیف است که محور رسالت و حیات مؤمنان امت محمدی می باشد. همانطور که اهمیت این امر مکررن در قرآن کریم آمده است: ای مؤمنان، خداوند شما را برگزیده تا پیرو به آیین ابراهیم حنیف باشید تا رسول شاهد بر شما و شما شاهد بر مردم شوید و بدانید که خداوند برای شما کافی است و بدانید که اکثر مردمان به لقای الهی شوق و باوری ندارند. قرآن. یعنی انسان آخر الزمانی به میزانی که رابطه آدم و حوایی غیر شجره‌ای را بنا می کند، اهل امامت است که بانیش ابراهیم خلیل است و به سوی لقاء الله در حرکت است که امام حی مظهر زمینی آن است. 293. و این سخن امام صادق علیه السلام که شیعیان ما با ماه زندگی می کنند. 294. پس در حقیقت باید اذعان کنم آن موتی که در آمریکا به واسطه رویارویی با آن انهدام آدم حوایی در من رخ نمود، انهدام کل نظام واژگون سالاری واژه ها و ارزش ها بود که جانم را مصداق خرابات مغان ساخت و سنگ زیر بنای این کاخ عرفانی گردید که طی این 30 سال در حال پیدایش بوده است، که مصداق قیامت واژه هاست که عین قیامت جهانی بشر مدرن است که پدر و مادرش غربی و آمریکایی می باشد. زیرا تمدن مدرن و همه اندیشه های جهان خارانی عصر ما در لباس هر مذهب و مکتبی محصول این واژگون سالاری ارزش هاست که کارخانه پنهانش انهدام رابطه آدم حوایی است. این است که امپریالیزم به لحاظ وجودی و ایدئولوژیکی فرزند عداوت و خیانت و جنایت زناشویی است و حامی جهانی آن. 295. اینک بهتر در میابین که چرا همه مراحل و درجات نزول ماه بربنده مصادف با رویارویی با یکی از این انهدام های زناشویی و واژگون سالاری های این رابطه بوده است در درجات فزاینده این انهدام، که قبلا در سایر آثار به موارد آن اشاره شده است تا نزول کامل ماه در سال 1375 در مشهد مقدس در یکی از این خانواده های به تمام و کمال منهدم شده بر آستانه جنون و جنایت کامل که مصادف با بزرگترین کسوف هزاری اخیر جهان بود که برای بنده منجر به لقای جمال اعلای پروردگارم شد که عین جمال بشری خودم در آسمان بود که حدود 40 شبانه روز در این خانه مذکور مقیم بودم جهت شفاعت و اتمام حجت خدا و نجات این خاندان منهدم شده که روز چهلم بدون اطلاع قبلی با آن کسوف بزرگ و تجلیاتش روبرو شدم که شب قبلش نزول کامل ماه بر این جانب واقع شد. 296. در حقیقت نزول ماه هم به مثابه نصرت الهی برای مؤمنان اهل معرفت و جهاد فی سبیل الله است و هم آینه جمال باطن سالک در هر مرحله ای از راه است و هم به معنای درجه ای از نزول امر الهی در دل و جان مؤمن است که خداوند اراده اش را در وجود مؤمنانش القا و تدبیر می نماید و هم نزول روح و محبت انسان کامل و امام مطلق در قلوب شیعانش می باشد و آینه دیدار با جمال امام مبین. 297. پس باید دانست که ماه شناسی یکی از مهمترین و عالی ترین مراحل عرفان نفس برای سالکان است، زیرا آینه تمام نمای خودشناسی و امام شناسی و خداشناسی است. 298. پس بدین ترتیب ماه آینه و ذره‌بین و تلسکوپی است که به واسطه آن کتاب وجود خوانده و فهمیده و شهود می شود. پس حامل قلم و جوهر و مرکب قلم عرفانی است و مصداق علم بالقلم است. پس ماه معلم بلایت و امامت و محبت و هدایت برای علیین و اولیای امام زمان است. 299. آیا می دانی شیطان بر چه کسی نازل می شود؟ بر هر متکبر خودپرست و تهمت زنی نازل می شود. و آیا می دانی ماه بر چه کسی نازل می شود؟ بر هر منی که ما می شود و از خود و نجات پرستی می رهد. 300. یکی از تناقضات و معماهای آشکار در مجموعه آثار ما این است که منطقی ترین و عقلانی ترین و استدلالی ترین و محسوس ترین مسائل به موازات متافیزیکی ترین و فوق عقلانی ترین مسائل در جریان است و تلاش برای برقراری رابطه ای عقلی علمی بین این دو جریان متضاد، مثل همین واقعه ماه و نزولش از یک سو و مسائل زناشویی و عاطفی و اجتماعی از سوی دیگر. 301. از یک سو ادعا داریم که بانی مذهب اصالت معرفت و عقلانیت در دین و عرفان هستیم و از سوی دیگر متافیزیکی ترین و قایع و باورها را در متن زندگی محسوس و عقلانی قرار داده و رابطه ای عقلانی بین این فیزیک و متافیزیک را جستجو می کنیم. این همان نمایاندن متافیزیک در فیزیک است و ظهور ما برای طبیعت در طبیعت که از ویژگی آخر الزمان است و بدون تبیین عقلانی علمی رابطه بین فیزیک و متافیزیک در آخر الزمان نفاق حتمی است که عذابش روز افزون می گردد و لذا فرد مجبور به انکار معنویت و آخرت شده و کافر محض می شود تا روح خود را از دوشق شدن برهاند. 302. امروزه حفظ ایمان و حیات دینی بدون حکمت و عرفانی که بین فیزیک و متافیزیک رابطه و تعاملی عقلانی برقرار سازد محکوم به نفاق و کفر است و مجموعه آثار ما تنها راه حفظ ایمان و حیات دینی است. 303. بدین لحاظ نزول ماه و زحل و پروین مصداق آشکار نزول و ظهور متافیزیک در فیزیک است و نزول آسمان بر زمین. 304. بشر جاهل مدرن تحت عنوان دین و عرفان و نیز علم و فن به جای آنکه آسمان و متافیزیک را به زمین آورد و در حیات دنیوی خود بجوید، به روش‌های مصنوعی راهی معکوس را می‌پیماید به واسطه سفینه‌های فضایی یا داروهای روانگردان از واقعیت زمینی خود می‌گریزد. در حالی که خداوند بشر را بر روی زمین جانشین مقامات متافیزیکی خود ساخته است، نه در آسمان. 305 و در قرآن کریم یکی از واضح‌ترین نشانه‌های مکرر قیامت و آخر الزمان نزول نجوم و ستارگان است که این همان معنای نزول متافیزیک و آسمان در عالم فیزیک و عرض است. و انسان به میزانی که به نور معرفت نفس در اعماق وجودش رسوخ می کند، آسمان را هم بر زمین می آورد و اسرارش را می یابد. خداوند هفت آسمان و هفت زمین از جنس آن آفریده و امرش را بین این دو فرود می آورد تا بدانید که خداوند قادر به هر امر محالی می باشد. قرآن و انسان با رسوخ در هر طبقه از وجود زمینیش به همان طبقه از آسمان نائل می آید و این همان نزول آسمان و ستارگان بر اهل عرفان نفس است. 306 در قرآن کریم همه مدارج و مقامات معنوی و روحی انسان حاصل نزول آسمان و متافیزیک بر زمین است، مثل نزول روح، نزول ملائک، نزول ماه، نزول کتاب و حکمت و غیره. یعنی انسان به جایی نمی رود، بلکه فقط باید جای خودش را پیدا کند و بر جای خودش بنشیند که این جا همان عرش مکین است و از این جایگاه است که خلیفه خداست و محل نزول متافیزیک و آسمان است. هر چیزی در جهان هستی متحسن در وجود امام مبین است. قرآن امام مبین به معنای امام بیانگر و آشکار کننده به واسطه تبیین است که مقیم است بین زمین و آسمان که محل نزول امر خداست و این نزول منجر به ظهور بینات می شود و امام هم این بینات یعنی معجزات را تبیین می کند و خلق را بدین وسیله هدایت می نماید. 307 مگر نه این است که خداوند کل کائنات را به تسخیر انسان آورده است؟ پس این تسخیر چگونه است؟ انسان اگر بر جای خیشتن مقیم باشد، بر کل جهان هستی احاطه و فرمان می‌راند و در غیر این صورت در تسخیر و اسیر جهان است. 308 پس در حقیقت نزول کرات و نجوم بر آدمی به مثابه نزول روح و حقیقت حروف و الفاظ و کلمات و اسمای الهی است، زیرا حقیقت ازلی جهان خلقت قبل از انسان در اجرام سماوی متجلی شده است که تجلی کلمات الهی از ام الکتاب بوده که جمله زمینه خلق انسان است و برای انسان است. 309 بسیاری از آیات و سور قرآنی دارای حروف مقطعی هستند که رمزهای ورود به اسرار و حقایق این آیات و سوره ها هستند و کلیدشان در دل کسانی است که محل نزول روح این حروف و کلمات از اجرام و سیارات سماوی می باشند. مثلا همه آیات و اسرار مربوط به ولایت و امامت و قیامت به واسطه دریافت روح ماه قابل درک و بیان هستند در جریان نزول ماه در درجات نزول. و به تحقیق که قرآن را رازگشایی کردیم برای اهل ذکر، آیا هیچ اهل ذکری هست؟ قرآن این آیه به کرات در سوره قمر آمده است که با شق القمر شدن و الصائعه آغاز می شود که می توان رابطه ماه و اسرار قرآنی را به وضوح دریافت. 310 به یاد می آورم که حدود 3 سال قبل از واقعی نزول روح که با نزول مکرر ماه توأم بود، شبی در بیداری به ناگاه مولوی و شمس تبریزی را در مقابل رویم دیدم که مولوی با تاجی ملکوتی بر تختی نورانی نشسته بود و شمس هم چون بیر زالی پای تخت او چون باطمه زده بود و صورتش در میان زلفانش پنهان بود، که در دلم خطور کرد که ای کاش جمال شمس را می دیدم که در همان دم رخ نمود، که قرص ماه بود که در همان دم از میان دو شق شد، نیمی به شرق و نیمی به سمت غرب رفت. با این واقعه تحول روحی من آغاز شد که اندکی بعد مولا علی علیه السلام را در بیداری نیمه شب دیدار کردم که با این دیدار انفجاری در سرم رخ داد و گویی سرم دو نیمه شد و غرق خون گشت و زان پس ساختار جمجمه و صورتم به کلی دگرگون شد، گویی من نیز شقه شدم. در این واقعه که گویی به ذوالفقار علی علیه السلام کشته شدم، آن حدیث قدسی تداعی می شود که هر که بر من عاشق شود بر او عاشق می شوم و هر که را عاشق شوم او را به قتل می رسانم و هر که را من به قتل برسانم دیه اش بر من واجب است و من خود دیه اویم. 311 بیان این حوادث حیرت آور و خارق العاده و افسانه وار که بارها در آثارم تکرار شده است در هر یادی منجر به مکاشفه جدیدی از کل زندگی روحی و عرفانی من شده است و نیز کشف رازی برتر از اسرار قرآنی، و این مکاشفات جز به نور ذکر عرفانی ممکن نیست. قرآن را برای اهل ذکر رازگشایی کردیم، آیا اهل ذکری هست؟ 312 همانطور که سوره قمر سوره رازگشایی اسرار قرآنی به واسطه ذکر عرفانی است، نزول قمر و شق القمر هم که در قرآن ذکرش رفته است رابطه مستقیمی با قیامت و الصائعه دارد که عرصه ظهور اسرار قرآن است، همانطور که در سطح روایات اسلامی هم وارد شده که عمده اسرار قرآنی در آخر الزمان آشکار می شود که اسرار عالم و آدم است. 313 قیامت نزدیک شد و ماه دونیمه گشت، و اگر نشانه ای آشکار ببینند انکار نموده و آن را سحر و جادو خوانند. به تحقیق که اخباری آمد که از شنیدنش احساس انزجار می کنند در حالی که حکمتی کامل است. سوره قمر این آیات بیانگر جنبه ای از حکمتهای آثار ما و تقابل بسیاری از خوانندگان این آثار است. 314 دو نیمه شدن ماه آیا مثال و استعاره است؟ نزول ماه نیز آیا یک معنای تصویری و شاعرانه است؟ بسیاری اصلا حقایق را منکرند در حالی که خود را مسلمان می دانند و بسیاری دیگران را مثال می دانند در حالی که مفسر قرآن هستند. 315 یک بار ماه کاملا به طور واقعی فرود آمد، به طوری که تمام آسمان شب را فرا گرفت. یک بار دیگر همچون گلوله که برفی بر من فرود آمد. چند بار هم نور ماه نازل شد و یک بار هم ماه به همان اندازه‌ای که از زمین دیده می شود فرود آمد و بر تخت من قرار گرفت که فرد دیگری هم شاهد آن بود. این سه یا چهار کیفیت از نزول ما هست که هر یک معنا و ماهیتی ویژه دارد و باعث جنبش نوینی در زندگی و معرفت و بصیرتم بوده است و خلقت جدیدم را فراهم آورده است. 316 واقعیت این است که ماه در اتاق جای نمی گیرد و اگر هم تا این حد به زمین نزدیک شود، قوه جاذبه‌اش زمین را از مدارش خارج می سازد و در این واقعیت علمی تردیدی نیست. پس مسئله چیست؟ 317 آیا این روح ماه است که نازل می شود؟ و شاید هم اصلا ماه دیگری است که مثالی از ماه آسمان است که بر گرد خورشید میچرخد، که به قول شاعر میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. 318 شاید هم این نزول ماه و سایر ستارگان یک دیدار از پیش و پیشبینی شهودی قیامتی است که بعداً رخ خواهد داد. روح خود را به هر کس که بخواهیم القا می کنیم تا روز دیدار را هشدار دهد. قرآن 312 این به لحاظی یک قیامت پیش رس است که مولد عرفان قیامت و آخر الزمان است، جهت آماده سازی مؤمنان برای درک و پذیرش امام زمان که ظهورش آستانه قیامت کبرا می باشد. 320 همانطور که دیدارم در عین بیداری و هوشیاری با مولانا و شمس و علی علیه السلام دیدار با هیکل نوری آنان بود، نزول ما هم نزول نوری و روحی و جبروتی ماه بود و زحل و پروین. وگرنه ستاره ای از خوشه پروین که خوردنی نیست، در حالی که من یکی از آنها را چون حبه انگوری خوردم. خوشه پروین همان سریاست که رسول اکرم صلی الله فرمود مردانی از قوم سلمان فارسی به علم آن دست خواهند یافت، زیرا هر یک از ستارگان منبع علمی الهی برای انسان هستند و تعلیم دهندگان متقین و مخلصین می باشند و ربوبیت خداوند برای اهل معرفت را بر عهده دارند و خداوند به واسطه آنها اولیای خود را تعلیم می دهد و تربیت می کند. 321 بنده برای طرح و بررسی و مکاشفه و اثبات حقایق نهفته در این آیات الهی چاره‌ای جز اعتراف به مکاشفات و مشاهدات خود ندارم، زیرا خودم تنها حجت درستی این وقایع هستم و مشابه آن را به طور مستند در هیچ اثر دیگری ندیدم الا ابن عربی و روزبهان که دارای مشاهداتی متفاوت بودند که آنها نیز به جزئیات این مشاهدات نپرداختند و به تعریف و تحقق آن توجهی نداشتند. 322 طبق کلام خدا که اسرار قرآنی جز به واسطه ذکر گشوده نمی شود، هر بار که این آیات و مشاهدات الهی را به یاد می آورم و در آن نظر می کنم، دربی از مکاشفات جدید گشوده می شود و لذا در مجموعه آثارم هر بار که این آیات را به یاد می آورم حقایق نوینی حاصل شده است. 323 ذکر به معنای یاد خدا جز از طریق یاد آیات و نشانه‌ها و بیانات الهی ممکن نیست، زیرا خداوند بدین وسیله خود را به بنده اش معرفی می کند و حضورش را اعلان می نماید و نشانه های هدایتش را تعلیم می دهد و اولیای الهی و ائمه خدا بزرگترین آیات الهی محسوب می شوند. ولذا هر بار که دیدار با امام علی علیه السلام و امام زمان و خضر علیه السلام را به یاد می آورم، کشف جدیدی حاصل می آید. 324. پس از واقعه نزول و القای روح به طور ناخودآگاه، کل هوش و حواسم به خصوص به هنگام نیمه شب به ماه بود، تا آنگاه که آن دو صورت را در ماه یافتم که رویا رویی و تقارن یک پیرمرد با دختری جوان بود. این شقاق ماه پس از رؤیت صورت واحد خودم در قرص کامل ماه بود که برخی از دوستان هم می دیدند و همه این رؤیت ها ناخودآگاه و اتفاقی بود. 325. گویی روح از ماه نازل شده بود و من اینک پس از دریافت روح ناخودآگاه متوجه منبع این روح شده بودم و این نزول طی سالها و تدریجا رخ داده بود، از سال 1360 تا سال 1375 که کامل شد و جغرافیای نزولش از آمریکا تا مشهد مقدس بود. 326. و همه این مراحل نزول روح و ماه گام به گام و مرحله به مرحله به موازات تلاش من برای نجات زندگی های در حال انهدام بود، از آمریکا تا ایران. این تلاش در همه جا به همراه درمان امراض لاعلاج و شفاعت رنج های مردم بوده است. این تلاش و نجات در همه جا با دوستی و الحاق به زندگی و دردهای مردم نیز می باشد. یعنی تلاش برای ما شدن من و گذشتن از امیال و منافع شخصی خود در این دوستی و الحاق و نجات و هدایت. 327. مجموعه آثارم به یک لحاظ چیزی جز گزارش این واقعه نبوده است، یعنی همه معارف دینی و توحیدی و عرفانی و قرآنی مرحله به مرحله حاصل این گزارش و درک و تبیین تجربه زندگیم با مردم است. پس مکتب و مذهبی که در آثارم رخ نموده تماماً تجربی و حسی و عملی بوده است. 328. همانطور که آسمان بالای سر زمین است، همه نیازهای مادی و معنوی اهل زمین را هم برآورده می سازد. پس آسمان یعنی سیارات و ستارگان تعبیل موجودیت مادی معنوی انسان است و این است که دست نیاز بشر همواره رو به آسمان است و آسمان به میزانی پاسخ این نیازها را می دهد که نیازها دارای بیانی قلبی و روحی و الهی باشند و آدمی از عمق ذات وحدانی و فطرت الهی خیش دست به آسمان بالا برد، که در این صورت مصداق این آیات است که بخواهید تا اجابت کنم، اراده نمی کنید الا این که خداوند اراده می کند. 329. حق پرستی جستجوی انسان کامل و امام هدایت و جستجوی دوست محور همه نیازها و تلاشهای همه عمر این جانب بوده است و این نیازها و دعاها در همه عمرم در حال اجابت بوده است و به راستی خداوند را مرید خواسته های جدی و عمیق خود یافتم که اراده نمی کنید الا این که خدا هم اراده می کند. 330. همه بدبختی های مردمان از بازیگری است و در بازی است که اراده آدمی مستهلک و نابود می شود و لذا هیچ خواسته و دعای جدی هم ندارد و آدم های بازیگر جز ناکامی و پوچی را تجربه نمی کنند. همه انسان های صاحب قدرت های مادی یا معنوی اهل بازی نبودند و اینانند که بر جهان ولایت دارند، چه ولایت کافرانه و چه مؤمنانه، و اکثر مردمان بازیگرند و خیال باف که زیر یوغ صاحبان قدرت جان می کنند. 331 در کتاب کاتاچو از انواع بازی های روانی بشر نام بردم: خدا بازی، دین بازی، عرفان بازی، هنر بازی، سیاست بازی، علم بازی و ریاست بازی. و خداوند با بازیگران کاری ندارد و آنها را در بازیهایشان رها می کند تا جان بکنند. 332 مدرنیزم تمدن بازی است و حتی جنگ های بزرگ هم جنگ بازی و عاقبت بازی خواست. کل این تمدن هم تمدن بازی است. پیشرفت بازی، آزادی بازی، دموکراسی بازی، برابری بازی. و این است که به احاطه شیطان در آمده است. 333 تقوا و تعهد و قید و بندهای نفسانی تنها راه و روش مبارزه با بازیگری نفس و نفس بازیگر است. اراده آدمی در جریان بازیهایش تباه شده و بازیچه شیطان می شود. فریاد آزادی خواهی انسان مدرن حاصل انهدام ارادهش به واسطه سیطره شیطان است که حاصل بلهوسی می باشد که نتیجه آزادی بی قید و شرط است. و این نیز معنای واژگونی کلمه آزادی است، یعنی این آزادی خواهی بشر مدرن نیز یک اراده ضد آزادی و حاصل بی ارادگی اوست. 334 در جریان بازی با الفاظ و مفاهیم و شعار هاست که واقعی واژگون سازی رخ می دهد و ضد ارزش مسلط می شود. 335 بازیگری و شیطنت امر واحدی است. 336 بازیگری نفس درست در نقطه مقابل تقوای نفس قرار دارد، زیرا بازیگری ماهیتی ضد تعهد دارد. انسان به میزانی که نمیخواهد در قبال واقعیات و اعمال و حجتهایی که میبیند متحد باشد، میل به بازی پیدا میکند و در اینجا شیطان وارد کار میشود و بازی با مفاهیم را تعلیم میدهد که همان واژگون سازی مفاهیم است. 337 اینک بهتر حق و ارزش اطاعت بیچون و چرا را در میابیم به عنوان آخرین راه مبارزه با بازیگری و بازیچگی نفس تحت شعاع الغای شیطان. چون آدمی به واسطه چون و چراهای شیطانی است که ارزش‌ها و امور را در ذهن خود به بازی می‌گیرد و واژگون می‌سازد، و لذا اطاعت او هم بر نیت یک ارزش وارونه است و لذا حاصلی جز بتالت و گمراهی ندارد. 338 پس وای بر آدم بلهوس و بی‌تقوایی که بخواهد با معارف توحیدی و عرفانی بازی کند. اشد جنون و جنایت حاصل از این عرفان بازی‌های عصر ما حجت آشکاری بر این ادعاست. 339 در حقیقت اولیای الهی جمله حامل ماه هستند. این نقش ماه در تمثال بزرگان دینی بالای سر و یا در اطراف سرشان بیانگر سمبولیک این معناست که گاه به چشم مخلصین دیده می شود که در گزارشات تاریخی منقول است. 340 در سوره واقع شاهدیم که خداوند بزرگترین سوگندش را مخصوص مواقع نجوم ساخته است و شدت این سوگند آنقدر است که می‌فرماید: به مواقع نجوم سوگند یاد نمی کنم که سوگندی عظیم است اگر بدانید، و آن قرآن کریم است که جز پاکان به آن نمی رسند، که نزولی از پروردگار عالم است. یعنی قرآن از جایگاه ستارگان است که فرود می آید، که مهمترین آنها ما هست، که در قرآن کریم بارها به آن و فرود آمدنش سوگند یاد شده است و به شق شدنش که نشان قیامت است. و این خلاصه همه سخنانم در باب نزول ماه و زحل و پروین است و اثرش بر آثارم. 341. در گزارشات تاریخی منقول است که در شب تولد مسیح و نیز تولد پیامبر اسلام صلی الله و شب مبعث آن حضرت، مردمان شاهد بارش ستارگان در آسمان بودند. این نزول نجوم از این دیدگاه دارای معنا و حقیقتی قابل درک است، وگر نه یا موجب انکار است و یا باوری کودکانه و افسانه بار و خرافی. 342. مواقع نجوم یعنی موقعیت‌های وجودی و ارزش‌های انسانی ستارگان و جایگاه‌های آسمانی انسان‌های الهی. 343. حقاً سوگند به ماه و شب و صبح که به راستی امری بس بزرگ است، و هشدار دهنده آن کس را که خواهد سبقت جوید از زمان و به آخرت رسد. سوره مدثر. و سوگند به جمع شدن ماه و خورشید و انسان گوید که کجاست جای فرار، و نیز پناهی جز سوی پروردگارت که در آن روز جای قرار اوست و به آدمی خبر داده می شود از گذشته و آیندهش، و سپس در باری خودش بینا می شود. در آن روز صورتهایی است که به سوی پروردگارش نظر می کند. سوره قیامت. خداوند تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و تعلیم نمودش بیان را، و آفتاب و ماه در کارند. سوره رحمان. و سوگند به ماه چون کامل شود. سوره انشقاق. این آیات کل اساری تجربه و معرفت بنده در قبال ماه و خورشید است که بارها ذکرشان در سایر آثارم آمده است، و این که چگونه پس از این وقایع دلم به معارف الهی و اسرار قرآنی منور گردید، و نیز واقعه لقای الهی در ماجرای کسوف بزرگ یعنی جمع شدن ماه و خورشید، و رابطه تعلیم قرآن با خورشید و ماه. به قول حافظ، ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند. 344. اگر ماه آینه جمال حق و انسان کامل است، پس اساره علم و عرفان و حکمت حق و ام الکتاب هم هست، همانطور که امام صادق صورت انسان را جامع همه اسرار و حکمت الهی می داند. پس دیدار با این جمال در آینه ماه و یا در تجلی شکاف آسمانی و یا هر پدیده طبیعی منجر به دریافت درجه ای از قرآن و کتاب الله هم می گردد. و این است رابطه سوگند خداوند به ماه و تنزیل کتاب در سوره واقعه. 345. حال اگر کسی بخواهد این حقایق و اسرار عظیم الهی را تبدیل به تعدادی فرمول و فوت و فن عددی و حسابی و نجومی و عبادی سازد تا هرچه سریع‌تر به اسرار دست یابد، به حاشیه رفته و دچار ضلالت این معارف عظیم شده است. همانطور که در طول تاریخ چنین انحرافاتی همواره وجود داشته و تبدیل به فرقه های زاله گشته است، به نام تصوف و برد و علوم غربیه و ابجد و جنگیری و گنجیابی و اسم اعظم و حروفیه و امثال هم. 346 به یاد می آورم که در سرآغاز نزول ماه و روح به طرزی حیرت آور به طور طبیعی ذوقی شبان روزی به هجی و نوشتن حروف الفبا و برخی اسمای الهی پیدا کرده بودم و شاید حدود یک چله بلا وقفه مشغول این کار بودم و بدین واسطه نوعی خوشنویسی خاصی هم در بنده رخ نمود. گویی برای نخستین بار با حروف و الفاظ و واژه ها هم روبرو شده بودم که نوشتن و تلفظشان مرا به نوعی مستی و خلسه عرفانی می کشاند که غیر قابل توصیف است، که رساله ام الکتاب یادگار آن تجربه است. از این منظر راز حروف مقطعه قرآنی بهتر درک می شود. 347 این امر بدان معناست که گویی با نزول و دریافت روح و ماه به تازگی حروف و کلمات خدا از اعماق فطرتم زنده شده و به نطق آمده بود و من هر کلمه ای را کشف می کردم و معنای کاملا بکر و بدیعی را می یافتم و متحیر می شدم. حق نهفته در هر واژه و لفظی برایم محقق می شد و در جانم تبدیل به معنویتی جوهری و خلاق می گشت و خداوند حق کلماتش را محقق می سازد. قرآن در واقع این حروف و کلمات و اسما برپا کننده خلقت جدیدی در من بودند و دیگر آن معانی قدیم و مسخ شده را نداشتند. 348 آن روح و نزول ماه در جانم تماماً تبدیل و تحویل و تعویل به حروف و کلمات و معانی کاملاً جدید و بدیعی می شد که آثارم تبیین همین واقعه باطنی است. 349 هر مرحله از نزول روح و ماه یا زحل و پروین در جان من محرک و مولد رساله ای جدید بوده است و موج نوینی از معرفت و مکاشفه را به همراه داشته تا بالاخره قیامت و پایان جهان را آشکار کرده است. حقاً سوگند به ماه که این سوگندی بزرگ است و هشدار کننده کسی است که از زمان سبقت جوید و به آخرت برسد. قرآن 350 و کسوف بزرگ که همان جمع شدن ماه و خورشید و واقعی لقاء الله است، همانطور که در سوره قیامت ذکرش رفت و تجربه این جانب در کسوف سال 1375 بیانگر و عینیت این راز قرآنی می باشد که این لقای رب عین دیدار با جمال اعلای آسمانی خودم بود. سوگند به جمع شدن ماه و خورشید که آن روز جای قرار اوست و انسان به خودش بینا می شود. سوره قیامت 351 درباره جایگاه فلکی و آسمانی حروف و الفاظ و کلمات الهی بیش از این گفتن هیچ خیری برای خوانندگان ندارد. همانطور که دریایی از اخبار و معارف مربوط به این قلمرو در آثار ابن عربی تا به امروز کمترین کمکی به فرهنگ و معرفت و هدایت مسلمین نکرده که موجب رشد خرافات و باورهایی گمراه کننده هم بوده است، زیرا منازل وجودی این حروف معلوم نشده است تا در هدایت و رشد مؤمنان اثری داشته باشد، مگر اینکه در ظهور امام زمان این اخبار مفید هدایت واقع شوند. 352 حروف دارای روحی مختص به خود هستند که تا این روح در جان آدمی جاری نشود، کلمات خدا و اسمای الهی در روان انسان روحانی نمی شود و لذا ادراکشان هم هدایت بخش نخواهد بود و بلکه عموماً دچار باژگونی و بازیچه شیطان در گمراهی انسان است. 353 ولی سخن عارفی که حامل روح حروف و اسماء است در قلوب مردمان قیامت انگیز است و موجب بیداری و بعثت جان مؤمنان می شود. 354 پس انسان ماه روی انسانی است که حامل روح ماه است و این انسانی روحانی به معنای حقیقی کلمه است که لااقل یک بار دارای شب قدری بوده است که قدر وجود خود را به درجه ای یافته است و قدر وجود آدمی جز روح او نیست که این روح حامل اسماء و کلمات الهی می باشد که از عمق فطرت می جوشد و تن و جان را عارف می سازد و کلام را نوری و نافذ و بالغ می کند. 355 مثلا کسی می تواند به اسرار آیات سوره بقره دست یابد که حامل روح الف لام میم باشد و روح این حروف از جایگاه فلکی خاص این حروف در آسمان بر انسانی نازل می شود در شبی از شبهای قدر و یا در دیداری با امام زمان و یا یکی از ارواح طیبه ائمه اطهار. همینطور است در یافت حقیقت نوری هر یک از اسمای الهی. 356 اصلاً در قرآن کریم همه دریافت‌ها و رشد و تکامل معنوی انسان حاصل انواع نزولات آسمانی است، همچون نزول ایمان، علم، فرقان، وحی، حکمت، کتاب و امثالهم. یعنی همه مقامات روحانی انسان حاصل یافته‌های آسمانی از نزولات الهی است. بر رزق شما در آسمان است، قرآن، که این رزق از مادیات تا معنویات و روحیات و عرفانیات را شامل می شود. 357 همانطور که در سوره رحمان آشکارا می خوانیم که علم قرآن و بیان از رابطه ویژه انسان با ماه و خورشید است و ماه و خورشید در این علم لدنی دخیل هستند. و در سوره قیامت هم علناً شاهدیم که جمع شدن ماه و خورشید یعنی کسوف محل قرار ملاقات انسان و خداست که در این دیدار آدمی حقیقت جمالی خودش را می‌بیند که همان جمال اعلای انسان در نزد خدا و جمال اعلای خدا در انسان است طبق سوره لیل آیات 19 تا 21 و سوره مدثر هم آشکارا رابطه ماه با انسان را بیان می کند که چگونه انسان را به آخرت و قیامت جهان می رساند. و در سوره واقعه سوگند به ماه مترادف تنزیل کتاب است. یعنی نزول ماه عین نزول قرآن است. و اینکه چگونه خداوند با این نزولات آسمانیش بر این بنده حقایق آخرت آخر الزمان را بر بشر بیان فرمود. 358 همین آیات مذکور در سوره های مدثر و قیامت و رحمان و واقعه به تنهایی حجت هایی کامل بر حقانیت مجموعه وقایعی است که در طول عمرم با آنها زیسته و آثارم را پدید آورده است. و باز هم خدای را سپاس که زندگانیم را قرآنی نموده و آثارم را با کتابش تأیید و تضمین کرده است و مرا به حق یقین آیاتش رسانیده و تلاش‌های معنوی زندگانیم را تصدیق فرموده است. و بدین طریق معارف آثارم را برای مخاطبانم نیز تضمین کرده و قلوبشان را محکم می سازد. 359 حال بار دیگر از آن دست از پیروان اسرار مگو می پرسم که آیا هنوز هم بیان این حقایق آشکار قرآنی را سر مگو و کفر و الحاد و بدعت می دانند؟ پس نعمات پروردگارت را بازگو کن. سوره زحا 360. در حقیقت آسمان سفره‌ای گشاده و بیکرانه است که افلاک و ستارگان و کهکشانها به مثابه ظروف تغذیه هستی بخش بشرند و بشر به اندازه نیاز و استحقاق و مطالبه اش از انواع این ظروف و غذاها برخوردار می شود. از نان و آبی که آدمی می خورد و می آشامد تا افکار و علوم و احساسات و افعال و کردار و حواسش جمله از این سفره است. رزق شما در آسمان است. قرآن. بخواهید تا اجابت کنم. قرآن. خداوند بر امیال دلهایتان آگاه است، ولی تا نخواهید و نگویید هدایت نمی شوید. قرآن. اراده نمی کنید الا این که خدا هم اراده می کند. قرآن. 361. پس انسان چیزی جز خواستن و اراده کردن نیست، ولی این مطالبات و اراده و امیال و عشق و نفرت ها هم حاصل تابش نوری ستارگان است که بلا وقفه از آسمان به زمین می رسند و انسان ها را مخاطب قرار می دهند و امیال را درو می کارند. پس تنها مسئله انسان این است که بر این امیال و خواسته و نیازهایش معرفت یابد و بداند که چه بخواهد یا نخواهد. و این راز معرفت نفس است که در مرحله نخست معرفت بر نیازهای خیشتن است که از آسمان بر جانش نازل شده است. یعنی نخستین دریافت‌های انسان از آسمان و نزولات آسمانی این است که بداند که چه چیزهایی ندارد تا آن را بخواهد. یعنی همانقدر هستی می‌یابد تا بداند که نیست. در این معنا بسیار بیندیش. 362. یعنی نخستین یافته‌های آسمانی انسان به مثابه اشتها آورهایند که اراده اش را تحریک و تقویت می‌کنند و او را اهل دعا می‌کنند. ای فرزند آدم، تو چیزی جز دعاهایت نیستی، پس بخواه تا اجابت کنم. حدیث قدسی. این است که وادی اول سیر و سلوک را وادی طلب نامند. 363. آن کلمات و اسما و صفاتی هم که در خلقت ازلی در فطرت آدمی نهاده شده، حاصل همین نزولات آسمانی از جایگاه های افلاک و سیارات است، یعنی مواقع النجوم. به مواقع نجوم سوگند نمی خورم که بسیار بزرگ است، که اگر بدانید همان قرآن کریم است که جز پاکان به آن دست نمی یابند که نزولی از پروردگار جهان است. سوره واقعه. 364. یعنی مواقع نجوم همان قرآن کریم است، یعنی قرآن کریم و کتاب خدا که کتاب خلقت عالم و آدم است و کتاب حیات است، سراسر از جایگاه های ستارگان بر انسان نازل می شود. 365. یعنی کل آسمان بیکرانه مملو و از بی نهایت ستاره، جهان حروف و کلمات و اسما است. یعنی آسمان یک کتاب است، کتابی زنده و مصور و مجسم و متحرک. یعنی آسمان در هفت طبقش به مثابه کتابی در هفت فصل است که همان قرآن کریم است. یعنی جهان هستی لا متناهی همان حضور قرآن است و کتاب الله است، کتابی که بلا وقفه در حال نزولش بر جان آدمی است به اندازه مطالبه و استحقاق هر انسانی. 366. پس سوگند ناخورده خداوند به مواقع نجوم عین سوگندش به کل کائنات است و هر آنچه که در آن است، و سوگند به قرآن است. همانطور که می‌فرماید سوگند نمی‌خورم به مواقع نجوم که بس بزرگ است و آن قرآن کریم است. 367. و این بود که با نخستین نزول ماه بر بنده در آمریکا، که البته نزولی کامل نبود و ماه فقط تا حدودی پایین آمد که در همان حد هم من مدهوش گردیدم و این سرآغاز حیات قرآنی من بود که مرا به زادگاه هم دازگار فراخواند تا کارش را با من تمام کند. سوگند به ماه آنگاه که کامل شود قرآن، که نزول کاملش در مشهد مقدس واقع شد و دیدار حاصل شد، که کمال این دیدار همانا دیدار با جمال قرآن بود و قرآن ناطق در دو تجلیه آدمی و حوائی.